به نام خدا. سلام، من پرویزیام، به اتفاق همکارانم گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. گفتگوی امروز یه جورایی خیلی خوشگل‌تر از گفتگوهای دیگه است. حالا این یه جوراییش یعنی چی؟ بریم تا خبرمون برمیگریم بهتون میگم.
اگرچه جنگ در ظاهر در روز 31 شهریور 59 شروع شد، اما در باطن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تقریبا از اوائل پیروزی انقلاب، یعنی از قبل از آغاز سال 58 شروع شده بود. ما از تاریخ اوائل فروردین 1358 تا 31 شهریور 1359 که یک سال و نیم طول کشیده، حدود 289 تجاوز مرزی عراق به ایران رو ثبت کرد. با پرتاب خمپاره، پرتاب توپ، پرتاب موشک، با حمله به پاسگاه‌ها، به رگبار بستن پاسگاه‌های مرزی، با حمله به مردم، با حمله به چاه‌های نفت و بالاخره بمباران مناطق مرزی، چه پاسگاه‌ها و چه منازل و چه روستاها، این حملات 289 موردی که گفتم به این وسیله‌ها انجام گرفته. و این همش حاکی از این است که دولت عراق از اوائل پیروزی انقلاب مقدمات یک درگیری مرزی رو با ما شروع کرده. یکی از هیجان انگیزترین لحظات جنگ، لحظه شروع جنگ، یا به تعبیر درست‌تر لحظه‌ای بود که ما از حمله متجاوزانه رژیم عراق مطلع شدیم.
این صدای شیشه بود و سنگ بود، مرغ‌های جغد شوم جنگ در شبی آبستن درد و نبرد، جنگ را دشمن به ما می‌کرد. بر سر پیر و جوان بی گناه، بر زنان و کودکان بی پناه، خبر بی وقف بی گفت شنود، زمین و آسمان آتش کشود.
صدام حسین، من از اول وقتی که روی کار آمد تنبه دادم که این دیوانه است، این عقلش درست کار نمی کند، فلحاظات با دیوانگی دارد عمل می کند و خودش را به هلاکت می رساند. این یه دوزده آمده است، یه سنگی انداخته و فرار کرده رفته سر جاش. من به ملت ایران سفارش می کنم خون سردی خودشون را حفظ کنند.
امریکا و مزدورانش بعد از آنی که در طول 19 ماه هر چه کردند نتوانستند جمهوری اسلامی را به زانو در بیاورند، حتی حمله نظامی هم کردند. با خود فکر کردند ما ایران را به جنگی تحمیلی و ناخواسته می کشانیم، عراق را تحریک می کنیم که با ایران جنگ را شروع کند.
همونطور که همه ملت ایران یادشون هست، قاعدتاً جنگ در بعد از ظهر روز 31 شهریور اتفاق افتاد. من شخصاً خودم در یک کارخانه‌ای رفته بودم که سخنرانی کنم و در حالی که نشسته بودیم و منتظر بودیم که وقت سخنرانی بشه، کارخانه هم نزدیک فرودگاه مهرآباد بود، ناگهان صدای عجیبی و حرکاتی در پنجره ها و درها و اینها که ناشی از موج انفجار بود رو شنیدم و برادران پاسداری که با من بودن رفتن بیرون بلافاصله و آمدن خبر آوردن که چند هواپیمای شکاری رو در آسمان دیدن که بمب روی رودگاه مهرآباد و جاهای دیگه پرتاب. طبعا من سخنرانی رو که لازم بود تقویت روحیه اون کارگرها هم باشه انجام دادم. سریعا آمدم به محل ستاد مشترک که اتاق جنگ در اونجا بود و نشستیم به بحث و بررسی این رویداد غیر منتظره. در اونجا بحث شد که اطلاع این مسئله رو چگونه به مردم بدیم و با چه زبانی موضوع رو برای مردم که در مقابل یک جنگی قرار گرفتن که هیچ ابعاد اون هم مشخص نیست، زمان اون هم معلوم نیست قرار بدیم. بالاخره تصمیم جمعی بر این شد که من به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع و به عنوان کسی که با مردم هر هفته صحبت میکردم در تلیبون نماز جمعه و آشنا بودن مردم با صدا و با مطالب من، مطلب رو با مردم در میان بذارم. اطلاعیه تهیه کردم و خودم با صدای خودم اون اطلاعیه رو در رادیو خوندم و بارها اون پخش شد و مردم کشور اطلاع بده کردن که ما در حال جنگ هستیم.
ملت ایران خروسان بیقرار، ملتی رو تم دل و مارش تبار، پا به پا مرد و فریدان جان به پر، سرفرازان سپاهی سر به سر، سر به سالار شهیدان داده ها، عاشقان جان باز ها آزاده ها، کندرازا بر صف دشمن زدن، تیر بر چشمان اهریمن زدن.
حتما الان دیگه قبول دارین که گفتم برنامه امروز یه جورایی از برنامه‌های هر روزمون خوشگل‌تره، با اینکه دارید صدا رو میشنوید اما تصویر تو ذهنتون میاد، تصویر همه دلاور مردانی که جان بر کف از خاک و جان و مال و ناموس این وطن دفاع کردن و خب همواره برامون زیباست این دلاوری‌ها رو وقتی می‌بینیم. در طول تاریخ نظامیان ما برای حفظ آب و خاک و جان و ناموس وطنشون تنها چیزی که بهش فکر نکردن جان خودشون بوده و دلاورانه ایستادند ارتشی، سپاهی، بسیجی، همه نیروهای نظامی که ایستادند، همه ایثارگران، همه جانبازان، همه آزادگان، همه این عزیزان رو دستشون رو میبوسیم. شک ندارم که اگر این دلاوری ها نبود، اون روزها نبود، من شاید امروز اینجا نشسته بودم برای شما برنامه اجرا بکنم، راجع بهش صحبت بکنم. بیشتر از این نمیشه توضیح داد، خودتون میدونید. البته تهیه کننده خوش‌ذوق ما امروز یه ذره از برنامه‌های دیگه سفارشی تر کار کرده بود، دیدید چه قطعات زیبایی رو آماده کرده بود و اینها، یه خورده طول کشیده، نه به خاطر در واقع از روی دل این کار آماده کرده بود که بریم تو حال هوای دوران دفاع مقدس. دو مهمان بسیار عزیز داریم در استودیو حضور دارن، چند مهمان هم داریم تلفنی میان روی خط. تیمسار سرتیپ امیر مسعود خزائی، دبیر کل مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استودیو حضور دارن. تیمسار سلام، خیلی خوش اومدید.
زنده باشین ان شاء الله.
خوشحالم شما رو میبینم.
زنده باشین ان شاء الله. خیلی
یه بخش از این یوتا برنامه امروز خوشگل‌تره، اصلا لباس نظامی رو تن شما میبینیم، یه جورایی مایه افتخاره برامون وقتی این لباس نظامی رو میبینیم.
شما بزرگوارین، خیلی متشکرم، ممنونم.
و آقای دکتر محمد هاشم نادری از افسران قدیمی و کاشون لباس قشنگ رو میپوشیدید دکتر. البته ایشون چون بازنشسته شدن دیگه لباس نمیپوشن. افسران با سابقه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همه قبول دارن که تیمسا چرا لباس نیروی دریایی اینقدر خوشگل تره تو ذهن؟
چون خودشون هم خوشتیپن دیگه.
خودشون هم خوشتیپ. و به هر حال ما همه نظامی ها رو خیلی دوست داریم، خیلی عزیزید. من اول یه سوال بپرسم، چون از شما نمیخوام خیلی سوال بپرسم، یه طرح کلی تو ذهنمه، اون طرح کلی رو بهتون میگم، میخوام از شما این حالا ربطش به موضوع اقتصاد چیه که حتما میگم. اما اول ما روال برنامه همون اینه، قاعده ما، قرار ما با شنونده همون اینه، یه سوال پیامکی میپرسیم از شنونده ها، اونا پاسخ میدن و بعد بجز پاسخی که میدن مثلا 1, 2, 3, 4 انتخاب میکنن، هر پاسخی دیگه هم برامون جداگانه بفرستن، این تهیه کننده فقط 200,000 تومان بهشون به عنوان مثلا شیرینی هدیه میده. بیشتر مشارکت کنید، 30,000, 10,000, 35,000 پیامک بفرستید. سوال امروز: به نظر شما مهمترین دستاورد رزمندگان دوران دفاع مقدس برای تحقق شعار سال چه بوده؟ چرا اینو گفتیم شعار سال؟ همچنان در جنگ هستیم، در جنگ اقتصادی، و باید تولید در این کشور افزایش پیدا بکنه و از اون دستاوردها، از اون روحیه، از اون شرایط میخوایم استفاده بکنیم. مهمترین دستاوردی که میتونیم ازش یاد بگیریم چیه؟ حراست از آرمان‌های جمهوری اسلامی. دو، تحقق این عبارت: ما میتوانیم. سه، هر دو مورد فوق. بجز اینا هر مورد دیگری دارید برامون بفرستید. ضمن اینکه استقبال میکنیم جملات شما رو خطاب به نیروهای نظامی عزیزمون که جان بر کف همواره مراقب این ایران عزیزمون هستند. 301035 پیامکتون رو بفرستید. خب، هفته دفاع مقدس، الگوی جهادی دفاع مقدس، همه نیروهای نظامی، مردمی، بسیج نیروهای مردمی و در واقع جهاد شد انگار که کشور حفظ بشود. آنچه که تو ذهنمون همه هست، سیم سار میخوام ببینیم که چقدر میتونیم از اون شرایط، از اون شیوه که قطعا در همه وجود نظامیان ما نهادینه شده استفاده بکنیم برای تحقق شعار سال، برای حل مشکلات اقتصادی، برای رشد تولید. بگیم ما میتونیم. وقتی میگم ما میتونیم، یعنی یاد اروند میافتم و اون پلی که روش خورد با اون جزرومتی که داشت. شما میدونید چی دارم میگم. در خدمتون.
خوش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم مسر جناب عالی و کلی عزیزانی که صدای بنده رو در حال حاضر میشنوند. گرامی بین داریم، هفته دفاع مقدس، درود میفرستیم به ارواح پاک و طیبه شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، شهدای جبهه مقاومت امنیت، شهدای خدمت، و درود میفرستیم به روح پرفتو و مطهر امام راحل، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، و عرض سلام و ادب داریم محضر مقام معظم فرمانده معظم کل قوا. خدا را شاکر و سپاسگزاریم که توفیق شد به این بنده کمترین که امروز در محضر شما و شنوندگان عزیز باشم. من قبل از این که به ماهیت و خدمتون دوران دفاع مقدس بپردازیم، جا داره اول یه اشاره بکنیم به شعار سال و خدمتون عرض کنم که چرا مقام معظم رهبری در طول این چند سال شعار سال بر مبنای اقتصاد و مشکلات اقتصادی مردم بیان میکنن. شاید بگیم از سال 88 بیان تقریبا چیزه 14-15 سال از مبنای شعار سال بر مبنای وضعیت اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم هستش. خب ماهیت شعار سال به صفحه که شعار بودن و عنوان خدمت رو عرض کنم، یک رسالت هستش برای رفع دغدغه های معیشتی و مشکلات مردم هستش و به عنوان خدمت یک سندی هستش برای پیشرفت و موفقیت آمیز در رفع مشکلات. نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، تحقق شعار سال را در سلوحه برنامه‌های خود همیشه دارن و ضرورت تحقق شعار سال را به عنوان یک سند بالادستی و به عنوان یک الگو در رأس برنامه‌های خود قرار میدن. اقدامات اثر بخش و حائز اهمیتی در تحقق شعار سال در سلامات گذشته و در سال جاری در سطح نیروهای مسلح و در سطح ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده. ما اگر در حال حاضر یک اقداماتی داریم، یک تجربیات، نتایج اون درس آموز و تجربیاتی هستش که در حوزه دفاع مقدس احساس شده. ما اگر در هر حوزه‌ای به عنوان یک نیرو پیشران، به عنوان یک نیرو الگو حرکت می‌کنیم و اقدامات و فعالیت‌ها مسلحه کارمون قرار می‌ده بر مبنای شعار سال، یک تجربه آموزنده هستش که از دوران مقدس دفاع مقدس احساس شده. ما اگر بخوایم خدمت رو عرض کنم که یک نگاهی به دوران دفاع مقدس داشته باشیم و یک نگاهی به این عمر 40 سال از عمر انقلاب داشته باشیم، بخوایم این انقلاب رو به چند دهه تقسیم کنیم، دهه اول انقلاب خب مصادف بود با آغاز جنگ تحمیلی. خب ارتش جمهوری اسلامی و نیروهای مسلمان مردمون درگیر یک جنگ تمام عیار بودن و هدف اصلیشون بحث دفع تجاوزگر و راندن دشمن از سرزمین از میهن اسلامی مون. ارتش جمهوری اسلامی ایران خب به عنوان نیروهایی که در رأس قرار دادن، در نقاط خدمت رو عرض کنم که ابتدای نقاط عملیاتی قرار داشتند، در حوزه خدمت رو عرض کنم خودباوری خود شروع کردن به بتونن جنگ و مدیریت بکنن، جنگ و اداره کنن، تجاوزگر رو دفع کنن و بتونن تجهیزاتمون رو حاضر به کار بکنن، حاضر به جنگ بکنن که مقابل این دشمنی که تمام شاید بگم که ابرقدرت پشتی وایساده من حمایت میکنن بتونن دشمن رو از سرزمین ها دور بکنن و اینو در پشت مرزها نگه دارن. شروع کردن به یک نهضتی به نام نهضت قطعه سازی در سطح ارتش و سطح نیروهای مسلح
که بتونن سال به اون اصل نقطه که من میخواستم
که بخوان این تجهیزاتمون رو، این سامانهامون رو حاضر به جنگ نگه بدونن، آماده کنن برای یک عملیه و برای جلوگیری از نفوذ بیشتر دشمن و بتون دشمن رو دفع کنه و خدمت رو عرض کنم که پیشروی کنه
تمام تجهیزات و سامانهایی که تا پیش از اون به نیروهای داخلی حتی اجازه نزدیک شدن
بله نمیدونن. ما خب مستظر هستیم در قبل از اینها بالغ بعد 20 چند هزار مستشار خارجی در کشور داشتیم که تمام سامانه ها، سلاح ها و تجهیزاتمون، چه تجهیزات نیروهایی که تجهیزات محور بودن، چه نیروهای سایر نیروهامون که انسان محور تجهیزات داخلی، همه سلاح سامان در اختیار مستشاران بوده و حق بهره برداری، حق تولید، حق بازطراحی، حق ارتقای نداشتن. اینا همه از این نظر مستشاران بودن.
ما میتونیم
ساخت. بله. و خدمت عرض کنم
به خاطر تجهیزاتی که حتی نداشتیم هم
بله فرهنگ و شعار خود اتکایی و روی پای خود ایستادن در اون دهه اول انقلاب در دستور کار داشتیم.
آقای دکتر نادری شما هم خیلی خوش اومدید و حتی لباس همه نظامی ها زیباست. لباس شما توی فصل خاص که سفید می پوشید تو چشمی ها، اینو من گفتم که بگم همه نظامی ها رو در هر لباسی که اصلا واقعا زیبا و چشم نواز هستش. از کجا شروع کنم؟ ما رسیدیم به ما میتوانیم و با ایستادن از نقش پیکان شروع کنم، از دلاوری های نیروی دریایی. از کجا خودت میخوای بگی؟ بسن نمیرسیم به جایی که خب ما مثلی ناف داشتیم، مثلی قطعه اینا نیاز داشته و یک سری دلاور داشتیم روی ناف هامون و توی نیروی دریاییمون که تو دوره دفاع مقدس عملا دشمن تو حوزه دریا حرفی رو گفتن نذاشتیم داشته باشه، درسته؟ ما در تمام اون ایام اونا حتی نیروی دریامون یه طرف کار پای کار بود، صادرات نفتمون درش وقفه نیفتاد، درسته؟
دقیقا.
خب یه مقدار شما بر ما اولا یه خوری خاطره بازی کنیم که چه کردن اون دوره و چطور میتونیم بهره برداری کنیم از این تفکر و از این مفهوم ما میتوانیم برای تحقق رشد تولید این دوره.
به نام خدا، از عرض و احترام دارم خدمت حضرت عالی و امیر بزرگوار، امیر خزائی و همه شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنن. گرامی دارم یاد و خاطر شهدای دفاع مقدس و عرض تبریک دارم خدمت همه عزیزان و سروران که به نوعی در حیطه دفاع، چه امنیت چه سلامت و چه در دفاع از اول انقلاب تا کنون جان خودشون به خطر انداختن. انشالله که یاد و خاطر همه عزیزان گرامی باد. عرض کنم خدمتون که همونطور که مستحضرین، نیروی دریایی ارتش همون روز اول جنگ وارد جنگ شد و تا 3-4 روز اول با یه تدبیر و یه اقتداری که داشت تونست در همون 6-7 روز اول کل نیروی دریایی عراق رو منهدم بکنه، به طوری که بیش از 80-85% از تجهیزات نیروی دریایی عراق رو از بین برد و تا 7 آذر 59 تمام تجهیزات نیروی دریایی رو، کلن نیروی دریایی عراق رو فشل کرد و از کار انداخت. در حوزه اقتصاد من فقط دو سه مورد چون بحث اقتصادی هم هست میخوام عرض بکنم. از همون ابتدای جنگ دو تا ماموریت ارتش داشت و حالا نیروی دریایی یکی از شاخهای ارتش این بود که یک همزمان با اینکه درگیر جنگ از کشور تولید کشور از کار نیفته و بتونه اون اقتصاد و معیشت که مردم کشور تداوم داشته باشه، دوم این که بتونه تجهیزات، تسلیحات و صادرات نفت رو هم داشته باشه. یه طرحی اومد، طرح اسکورت کشتی ها و اسکورت کشتی تجاری و نفت کشا که از همون ماهای اول با حمایت نیروی هوایی ارتش تمام کشتی هایی که باری چه داخلی بودن چه خارجی از دریای عمان، یعنی از ورودی تنگه هرمز تا بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی و اینا اسکورت می شدن و هدایت می شدن و حمایت می شدن که مورد تعرض و تجاوز متجاوزین، که این متجاوزین خود عراق نبود، مستحضرین که بیش از 14-15 کشور بودن که در حقیقت به ایران حمله کردن و تمام مواد اولیه کارخانجات، معیشت مردم و خود صادرات نفت ایران که
از این طرف خارک مود نفت داشتیم،
خارک
مود طرف سربندر بندر امام واردات قلعه
واردات قلعه فلده برامون
و سیلوهامون اونجا بود
بیشترین
وقفه هیچ مردم هیچ وقت حس
نکردن، مخصوصا در دوران جنگ وفور خیلی زیاد بود، یعنی مردم اینقدر در تنگنا نبودن، همه خواستا خدا رو شکر مهیا بود. چرا؟ چون یک همدلی، همکاری و همراستایی بود که
اما لزوما نبودن، نمیدیدن دلاوری های نظامی همون رو در خلیج فارس که چجوری امن این اسکله همون در
بتب. ببینید کلن ارتش بیشتر فعالیت ها و خدمات و حالا اقداماتی که انجام داده عمدتا مقفوله، یعنی باید کتاب های بزرگ که همچنان که الان امین خزایی در اون مسندی که قرار دارن دارن این موارد رو تدوین میکنن، خیلی فعالیت ها، خیلی اقدامات، خیلی کمک ها و مواردی رو انجام دادن که شاید مکتوب نشده، شاید ضبط نشده، اما اونهایی که در میدان بودن با گوشت و پوست و جان به قول معروف درک کردن این خدمات رو و این فعالیت ها رو.
این اسکورتی که شما گفتید تو همین الان هم ادامه داره؟
بله، همون فهمودن ما تجربیات نه تجربه. ببینید ما الان پریروز کنم 96 امین ناوگروه نیروی دریایی که در خلیج عدن مستقر هست که همچنان علاوه بر شناورهای خود حالا بگم کشتی‌های ایرانی یا کشتی‌های خارجی که برای ایران بسیار بار میارن و میبرن، خیلی از کشورهای دیگر رو هم حمایت میکنه، حتی درخواست حمایت میدن و الان اقتدار ایران واقعا در خلیج عدن زبان زد است و پرچم ایران الحمدلله اونجا برافراشته است.
یعنی پرچم جمهوری اسلامی ایران اونجا توسط عزیزان نظامی ما منجر به ایجاد شرایط صلح و آرامش شد
و امنیت
و کسی نمیتونه. البته شما میگید خیلی چیزا گفته نشده، خیلی چیزا ما لازم نیست میگیم که ما نیروی نظامی داریم، ارتش داریم، سپاه داریم، خیلی اون راحت شب را آرامش میخوابید، این کافی نیست؟
بهترین ببینید
این بهترین جمله، یعنی خیلی از چیزا هم شما نگید مردم میگن خب داریم، ما داریم با آرامش میخوابید.
ببینید سه تا نکته هستش،
حتی شما بگید و نقض
نه سه تا نکته هستش که این در ید قدرت حکومت، نه دولت و حکومت. ببینید اگه حکومت این سه تا مورد رو به نفع مطلوب جلو ببره کاملا مسونه. یک، بحث امنیته. دو، بحث درمان سلامت در حقیقت. و سه، بحث آموزش. ببینید سه تا بحثی هستش که دولت نمیتونه، مثلا دولت نمیتونه با امنیت به عهده من، خب گاهن شایبه ایجاد میشه، اما حکومت میگه امنیت به عهده من که دولت رو هم تأمین بکنه، دولت رو هم بلی. بهش امنیت بده. خب به طب این امنیت داشتن، همین که الان کسی جرأت نداره نگاه بکنه، همین که الان خب کشور خدا شد در یک سلامت روحی و روانی هست از لحاظ امنیتی، خودش این نشون میده که نیروهای مسلح تونستن خوب کار خودشون انجام بدن.
دوستو ببین، اول جنگ ناوچه‌هایی که داشتیم و مستشارانی که بودن و اون کلید و دکمه‌هایی که حتی اجازه نداشتن جوان ایرانی سمتش برن دست بزنن، بعد یه جوان گفتن ما میتونیم الان نافشه میسازیم
با.
و اون تجهیزات ابزار دقیق دیگه لبه فناوری که توی سیستم های مثلا شناورا زیر سطحی ها خب چه اتفاقی افتاده؟
اون کلمه که فهمودید ما میتوانیم، ببینید ما موقعی که دیگه این من تو تیم صاحب فهمدن مستشارها رفتن، ما خودمون دست به کار شدیم و نیازهای خودمون رو بنا شد که برآورد کنیم. همون صنعت قطعه سازی که شروع شد، از قطعه رسیدیم به خود تجهیز، به خود وسیله. زمانی که خب نیرو دریایی تو طول جنگ با حالا مزاحمت هایی که ایجاد شد و درگیری هایی که بود، شناوره زیادی رو از دست داد، به طب نیاز بود که تجهیزات خوش برای جدول سازمان تنظیم
این
کنه.
این ما میتوانیمش شد قطعش، بعد شد وسیله.
وسیله
بعد شد یک مجموعه، یک بخشی از مثلا سیستم، مثلا ناوری یا هدایت. خب بعد مثلا یاد مثلا اون کپسولای تنظیم فشار که میافتم توی نیرو دریایی، میگم خود اون ظاهر شما نگاه میکنیم میدونیم متوجه نمیشیم چیه، ولی چه فناوری نیاز داره. و بعد این برسد بشود به شناور، بشه به شناور زیر سطحی. این ما میتوانیمه، من موافقم یه جاهایی رو باید، یه چیزایی رو باید بگین و بعد نقل بشود، بعد الگو سازی بشه برای جوانایی که امروز در عرصه اقتصاد و تولید و صنعت دارن کار میکنن، بگیم آقا این میتونیم ما. قبل از شما یه عده‌ای سخت‌تر از اینو در شرایط جنگی که جونشون رو شان دست میدادن انجام دادن. سردار رسول صنایع راد روی خط تلفن برنامه هستن، معاون سیاسی دفتر عقد سیاسی، دفتر عقد سیاسی فرماندهی کل قوا. سردار سلام، روزتون بخیر.
علیکم السلام. من هم خدمت جناب عالی، جناب آقای پرویزیان، مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و صبح بخیر دارم و تبریک میگم. هفته دفاع مقدس رو خدمتون هست.
ما هم به شما، همه عزیزان و نیروهای مسلحمون و همه نظامیان عزیزمون، از ستاد کل تا بقیه همه نیروهای نظامی، وزارتخانه، وزارت دفاع، ارتش، سپاه، بسیج و همه مجموعه عزیزانمون که در یک کلمه میگیم هستن، خیالمون راحته، شب با آرامش میخوابیم. این یک کلمه میرسونه دیگه.
سربازیم و افتخارمون اینه که در خدمت مردم و کشور عزیزمون باشیم.
گرامی میداریم یاد همه شهدای عزیزمون رو و تبریک میگیم به شما این ایام رو. سردار، بحث به اینجا رسید که خیلی اتفاقاتی افتاده که شاید نوشته نشده، شاید نقل نشده و باید گفته بشه و باید بازخوانی بشه. همین ما میتوانی، من دقیقا همین یک کلمه رو دنبالشم. بله. اگر یه روزی گفتیم میتوانیم و ایستادیم و کشورمون رو حفظ کردیم و به فناوری ساخت پیشرفته ترین تجهیزات در حوزه‌های دفاعی رسیدیم، این ما میتوانیم در حوزه تولید و صنعت و اینها که به نظرم کار خیلی پیچیده تری نیست، اون فرهنگ رو، اون روحیه رو، اون منش جهادی رو یه جورایی باید فهم کنم حداقل شما بازنشرش بدین. موافقین؟
حتما موافقم، ولی یه نکته اجازه میفرم باید قبل از این
بفرمایید، در خدمتونم.
من قائل بینم که جوانان امروز ما همان جوانان دیروز دوره دفاع مقدس هن، بلکه باید بگیم رزمنده پلاس هن، افسوده هایی دارن، مثلا سطح دانش و تحصیلات اونها، دسترسی به امکاناتی برای کسب تجربه و دانش بیشتر دوره ما نبود. اینا بفرمایید. و فقط تفاوت اینه که اون زمان بستر، زمینه فراهمتر شد برای تلالو، درخشش، شکوفایی. و من مطمئنم جوانان امروز ما اگر در عرصه احساس کنند که باید ورود پیدا بکنند و فضا باز باشه، همون جوانان دیروز هستن که ما، این که مثلا در عرصه‌ای، حالا اگر شما هر کار بکنیم نظامی هستیم، باز تو عرصه نظامی، به هر حال امروز در ماجرای مبارزه با جنگ نیابتی با داعش وحشی، تروریسم وحشی، کیا درخشیدن و توانستن دفاع از حرم رو به خوبی انجام بدن و یک ارتش بدون مرز، عمق راهبردی افتخارآمیز برای کشور ما کسب کنن، بازم جوان ها بودن. لذا من این رو خواستم از قبل اشاره کنم، چون بعضیا تفا تفاوت نسلی رو توسعه میدن به